با نام او و با سلام غزل 284 رو پیش رو داریم. عاطفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش. این اثر همچنان که پیداست در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده. در پاره ای از نسخه ها این غزل بیش از 7 بیت روایت نشده است که حال به توالی ابیات بسیار توجه می کنیم، زیرا در پاره ای از غزل ها بسیار تعیین کننده است. اگر توالی ابیات در پاره ای از غزل ها، از قصائد، از مثنوی ها به طور دقیق رعایت نشه، رشته پاره ای از معانی می گسلد. هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفتیم دوش می تواند یک شبی هم باشد، حتما نباید گفت دیشب، شبی. حال توضیح خواهیم عرض کرد که چرا هاتف 9 بار در مجموع در دیوان خواجه به کار رفته است. هاتف دقیقا معادل سروش است، به معنی فرشته‌ای که الهام می‌بخشد. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش. عفو الهی، عفو، حتما با دقت این واژه رو بخوانیم. عفو الهی، بسیار شنیده ایم که عفو الهی میخوانند، همچنان که در روایت و قرائت نخست بنده نیز این گونه خواندم. در نتیجه باید به گونه عفو را بخوانیم که واو آن، واو یعنی حرف آخر آن، ملفوظ باشد و شنیده شود. عفو الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. حال چرا عفو الهی عرض کردم و نه لطف؟ به چند علت نباید و نشاید لطف الهی بخوانی. نخست آن که عفو 31 پشتوانه دارد و لطف تنها 12 دست نوشته اون رو تایید می کند. طبیعی است که باید با توجه عمل کرد، یعنی همین گونه به سادگی عفو رو فرو نیفکند. همچنان که پاره ای از مصححان لطف رو اختیار کردند، اما دلیل دوم مژده رحمت است. عفو است که رحمت را فرایاد می آورد، آن هنگام مژده رحمت سروش می آورد که مجرم معفو باشد، عفو شده باشد، بخشیده شده باشد. این دو دلیل. سدیگر آن که از منظر توالی ابیات از میان 40 دست نوشته کهن، 26 نسخه کهن و دست نوشته دیرسال، از منظر توالی ابیات بیتی را که همکنون در نسخه قزوینی لطف خدا بیشتر از جرم ماست ضبط شده، بیت پنجم، در 26 نسخه خطی و 26 دست نوشته دیرسال، این لطف خدا بیشتر از جرم ماست از منظر توالی ابیات در جایگاه سوم قرار گرفته و نه پنجم. در نتیجه ضبط علامه قزوینی از منظر توالی ابیات قابل توجه نیست، زیرا شاید اگر گشاده دستی کنیم نزدیک به 30 دست نوشته از 40 دست نوشته. عفو الهی بکند کار خیش و بیت سوم لطف خدا بیشتر از جرم ماست روایت شده، ولی چندین نسخه است، در حدود 10 یا 11 نسخه از دست نوشته های کهن که لطف خدا بیشتر از جرم ماست در جایگاه بیت چهارم و پنجم روایت شده. در نتیجه از منظر توالی ابیات ما حق نداریم بیت پنجم را که با لطف خدا بیشتر از جرم ما آغاز می شود در جایگاه بیت پنجم یا چهارم و یا ششم ضبط کنیم و روایت کنیم. 26 دست نوشته ما رو یاری می دهد و ما را تأیید می کند که این غزل را این گونه ضبط کنیم. بیت نخست هاتفی از گوشه میخانه دوش، بیت دوم عفو الهی بکند کار خیش، بیت سوم لطف خدا بیشتر از جرم ماست و نه به ضبط به روایت ضبط قزوینی این خرد خام به میخانه بر. این خرد خام به میخانه بر در واقع به استناد چندین دست نوشته کهن در جایگاه بیت چهارم است. چرا این مقدمه طولانی رو عرض کردم؟ برای این که بگویم سدیگران که با این توالی ابیات بیت دوم و سوم نمیتواند با لطف شروع شود. این همه را گفتیم برای این استدلال. بر این پایه به چهار اعتبار و علت بیت دوم عفو الهی است و نه لطف الهی. نخست فراوانی دست نوشته ها، دو دیگر دیرسالی نسخه ها، سه دیگر از منظر توالی ابیات نمیتواند دو بیت در پی هم با لطف شروع شود و سخن چهارم آن که عفو الهی است که پس از پیش از مژده رحمت باید بیاید. نخست او باید بیامرزد تا ما مژده رحمت از سروش دریافت کنیم. در نتیجه همه نسخه‌هایی که لطف الهی ضبط کرده اند ضبط دقیقی نیست و باید التفات بیشتری بفرمایند. اما ببینیم چه نسخه های چاپی لطف الهی ضبط کردند. نسخه پنجاب سهیلی خانساری، استاد افشار، روانشاد انجوی، شاملو، غنی قزوینی، پژمان و نسخه خلخالی. این نسخه ها متاسفانه ضبطشون از منظر علمی ضبط دقیقی نیست، زیرا اگرچه از یک منظر میتوان به آنها حق داد. چرا؟ زیرا در زمانی که این مصححان خاصه علامه قزوینی و غنی، خاصه خلخالی، بقیه رو نمیشود معفو داشت و همچنین استاد افشار، زیرا یه نسخه خاصی رو میخواستند به چاپ برسانند، قصد مقابله هم نداشتند، قصد تصحیح با نسخه های دیگر هم نداشتند. ولی استاد سهیلی خانساری و استاد انجوی و شاملو و دیگران محق نبودند. چرا؟ زیرا در روزگار این بزرگان نسخه های تازه یاب به دست آمده بوده. زمان علامه قزوینی کهن‌ترین نسخه‌ای بوده است که در سال 827 نوشته شده بوده، 27 قمری، یعنی نسخه مشهور به نسخه خلخالی. علامه و دکتر غنی به راستی معفو بودند، زیرا نسخه‌ای کهن‌تر از آن نسخه ندیده بودند و نیافته بودند. ولی بزرگانی مثل سهیلی خانساری و دیگران و دیگران به راستی باید التفات می فرمودند. عفو الهی بکند کار خیش، بخشش خداوندی کار خود رو می کند، زیرا ان الله یغفر الذنوب جمیعا و بر این پایه مژده رحمت برساند سروش. سروش نیز از قضا 9 بار در دیوان خواجه به کار رفته، 9 بار هاتف، 9 بار نیز سروش. البته بنده غزلها و قصائد رو مطمح نظرم هست و پاره ای از ربایی ها که در انتساب آنها به خواجه تردیدی نمیتوان داشت. این خرد خام به میخانه بر، این عقل خام رو، عقلی که پخته نیست، در واقع خود را میگوید. برو به میخانه، یا خرد رو به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. تا می لعل، می سرخ، گفتیم می لعل اضافه تشبیهی است، می از این جهت به لعل تشبیه شده است که سخت سرخ گون است، تا می لعل خون او را به جوش آورد. دیده اید وقتی کبابی رو بر روی آتش میگذاریم، از حرارت آتش ترشحی از گوشت صادر میشه. این ترشح رو در واقع میتوانیم این گونه تعبیر کنیم که خون به جوش میاد. این خرد خام به میخانه بر، چرا کباب رو مثال زدم؟ برای واژه خام در مصرع نخست، به جوش آمدن در مصرع دوم. حال این یه معنی باطنی دارد، یه معنی ظاهری. در آغاز معنی ظاهری را با یکدیگر بیابیم تا به مفهوم معنوی آن بپردازیم. این خرد خام رو باید به میخانه ببرید. ببینید چقدر اینجا زیبایی به کار رفته. اون آتش رو که سرخه، می لعل نیز سرخه. تناسبها رو التفات بفرمایید. همچنان که آتش اون چیزهایی رو که بر او قرار میدهند به جوش میآورد، همچنان هم می لعل این خرد خام رو، خونش رو به جوش میاره، در نتیجه پختش میکنه. این تناسب ها رو التفات بفرمایید. میفرماید این خرد خام ما وقتی به می معرفت برسد، تازه پخته می شود، به معانی دست مییابد، به اسرار آگاهی پیدا می کند. میخانه در واقع جایی است که خامان را به پختگان، به عاقلان و به معرفت پیشگان بدل می‌سازد. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، می‌فرماید وصالش رو، وصال او رو اگرچه به تلاش نمی دهند، با سعی و تلاش وصال او به دست نمی آید، اما هر قدر، این رو قدر نخوانیم، به ضرورت وزن، هر قدر ای دل که توانی بکوش، هر اندازه که می توانی بکوش و تلاش کن، اگرچه وصال او را به تلاش و کوشش نمی دهند و با تلاش و کوشش فراهم نمی گردد. کوشش و بکوش در این بیت آرایه جناس اشتقاق رو برامون تضمین می کنه. Thank you. و اما بیت پنجم که در واقع از نظر توالی ابیات باید در جایگاه بیت سوم قرار بگیره، زیرا گفتیم 26 دست نوشته کهن بیت پنجم به روایت علامه قزوینی رو در جایگاه بیت سوم ضبط کردند. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. یک دست نوشته نکته سربسته چه دانی خموش. حال چگویی بهتر است یا چدانی بسیار میتوان در آن بار سخن گفت، اما سخنی که بی تردید قیاسی بسیار بیمزه است. آیا به راستی لطف خدا بیشتر از جرم ماست؟ این چه قیاسه؟ این که میگویم بسیاری از منابع عرفانی ما از منظر معرفت در آغاز راه هم نیستند. هراس دارم از پاره‌ای از شنوندگان یا از اساتیدی که در واقع آغاز راهند که اونها بر بیاشوبند و الا سطر سطر منابع عرفانی رو از فتوحات گرفته تا اسفار براتون میخواندم تا دریابید که به راستی یک حکیم متعله خداوند رو این گونه میبیند، این گونه توصیف میکند، این گونه تعریف میکند، این گونه قیاس میکند جرم خود رو با لطف و عفو او. نه تنها خواجه بلکه بزرگانی دیگر نیز بسیار حال خواستند عارفانه سخن بگویند. این عارفانه سخن گفتن تا آنجا پیش می رود که لطف بی نهایت جان جهان رو با جرم خیش مقایسه کنند. براستی شرم‌آورترین سخنی که می توان گفت حال هر کس بگوید، محی‌الدین بگوید یا بوعلی، بوعلی بگوید یا فارابی، فارابی بگوید یا صدرالمتألهین، خواجه بگوید یا جلال الدین بلخی، سخن عوامانه سخن عوامانه است. به راستی چگونه می شود که لطف خدا بیشتر از جرم ما باشد؟ و این چه قیاس کودکانه است؟ نه تنها در سخن خواجه این گونه قیاس رو می بینیم، در ابیات شاعران دیگر نیز شاید سخت تر از این قیاس رو میبینیم. ابن یمین راست، مینوش و ناامید ز قفران حق مباش، کفزون ز جرم بنده بود عفو کردگار. از جرم ما عفو او بیشتر است. این چه تهدید عفو اوست و این چه تهدید صفات ربوبی است. و باز ابو نواس راست، یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بان عفوک اعظم. راستی این گونه است، عفو تو بزرگتر است از جرم من. می‌بینیم که سخن و قیاس بسیار نابجا و سخن بی تردید سخن بی پایه است. متاسفانه شارحان کهن نیز به گونه ای در ذیل این بیت آیاتی از سوره زمر رو فرا آورده اند و روایت کرده اند که لا تقنطوا من رحمت الله. این چه ربطی دارد با این قیاس. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. به راستی این بیت با این آیات چه ارتباطی دارد؟ ناامید از رحمت خداوند نبودن، زیرا که خداوند همه گناهان رو خواهد بخشید. آیا به راستی این آیات با لطف خدا بیشتر از جرم ماست و یا با بیتی رو که از ابو نواس خواندم و بیتی رو که از ابن یمین خواندم تناسب و همخوانی دارد؟ این قیاس که لطف خدا رو با جرم خیش بسنجیم. درباره غزل 285 در این باره بسیار سخن خواهیم گفت که این که قدما حق تعالی رو به راستی چگونه می دیدند و او رو بی آن که بدانند تا چه حد تنزل می داده اند، یک یک منابع گوناگون رو بر شما گرامیان باز خواهم روایت کرد و خواند، خاصه در غزل در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش که شرح غزل 285 است. از منابع دیگر نیز خواهم سخنی رو روایت کرد تا بدانید اساساً پیشینیان همین گونه می اندیشیدند، زیرا تصور می فرمودند که این جان جهان که هستی یک جلوه از جلوه های اوست. این گونه می پنداشتند که جان جهان محیط فرمان روایی او از اصفهان شاید تا شیراز است. امروز براستی سخن از سال نوری است. ما اگر التفات کنیم به این که یک ثانیه نوری چقدر میشه، آن وقت در برابر فاصله چند میلیون سال نوری در میان ثوابت و سیارات و ستارگان، به راستی اگر کلاه عقل از سر همه موجودات فرو نیفتد از بیخردی آنهاست. در نتیجه میخواهم این سخن رو اثبات کنم که امروز معرفت شناسی بی آن که نجوم بدانی میسور و میسر نیست. امروز آن کسی عارف است که نجوم و فیزیک نجوم رو بداند. هیچ یک از منابع عرفانی ما هرگز نمیتواند ما رو یاری کند که به جلوه ای از جلوه های جان جهان دست بیابیم. به راستی سخنان بی پایه، قیاس های بی مزه. عرفان و معرفت امروز اختصاص به دانش اخترشناسی و فیزیک دارد، زیرا با این گونه دانش هاست که جهان جان ما گسترده می شود و جلوه های متفاوت و رنگارنگ آفریدگار هستی رو دست کم تا آنجا که می توان به فراخور ظرفیت در می آبی. آیا به راستی لطف خدا بیشتر از جرم ماست؟ نکته سربسته چه گویی یا چه دانی؟ خموش. تا فردا وقت خوش. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه، می بنوش، عفو الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چگویی خموش. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر دل که توانی بکوش. گوش منو حلقه گیسوی یار، روی منو خاک در می فروش. رندی حافظ نه گناهیست صعب، با کرم پادشاه جرم پوش. داور دین شاه شجاع، آن که کرد روح قدس حلقه امرش به گوش. ای ملک العرش مرادش بده، و از خطر چشم بدش دار گوش.